سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. انیمیشن های خوب بسازید، انیمیشن های خوب ببینید، توی بازار انیمیشن باشید، جیباتون پر پول باشه، توی این وضعیت اقتصاد پروژه زیاد داشته باشید و کلن حالتون خوب باشه. من میرتوحید رضوی هستم و امروز با یک پادکست دیگه از سری پادکست های معدود پویانمو دوباره خدمتتون اومدیم. خب راستش کاروبار زیاد داریم، درگیری، خب به هر حال مثل همه ما هم درگیریم و سعی میکنم که وقتی هم که قرار چیزی آپلود بشه به درد بخور باشه. من یه مطلب دیدم توی انیمیشن ورلد نتورک راجع به پروداکشن انیمیشن سمال فوت یا همون پاکوچیک، پاکوچولو. خیلی جالب بود برام و نکات خیلی خوبی توش بود به عنوان سیستمی که، یعنی به عنوان پروژه‌ای که با سیستم ریموت کار شد و چالش‌هایی که توی تولید این پروژه داشتن که سعی می‌کردن این رو توی یک سال تمومش بکنن. موقع ترجمه این مطلب خیلی افسوس خوردم، بعض جا خندیدم، بعض جا گفتم ای بابا ما کجاییم شما کجایید، یه جاهایی هم ناامید شدم. خب دورگرد تو خیابونه و امیدوارم که صدای نویزش رکورد نشه و اگر صدایی شنیدید خب بدونید که برای به خاطر اینکه پنجره هم بازه یه ذره، دو جدارم نیست. من نشستم همه اینا رو ترجمه کردم و سعی کردم که مفهوم رو برسونه. خب عنوان این مطلب هست A Year in the Life Sony Pictures Imageworks Move Mountains to Produce Smallfoot. خب میگه که یک سال از زندگی سونی پیکچرز برای تولید انیمیشن پاکوچیک کوه‌ها رو جابجا کرد. تولید انیمیشن خودش جابجایی کوهه و تولید انیمیشن اگر اینجا جابجایی مثلا کوه اورست باشه، اونجا مثلا کوه دماونده. خب یه همچین مقایسه‌ای داشته باشیم. ولی این که سونی پیکچرز بیاد کوه جابجا بکنه، دیگه خودتون فکر کنید که چند تا اورست باید رو هم دیگه باشه که اینا یه همچین تیتری بزنن. البته خب تیتره، قضیه رو یه ذره اگزاجره کرده، ولی یه آن به این فکر کنید که اونا فکر کنن که کوه جابجا کردن با اون تکنولوژی و با اون افراد متخصص و با اون پایپلاینی که معمولا چیدند و به قول خودمون فرت و فرت انیمیشن تولید میکنن. خب عنوانش که خیلی عنوان وسوسه کننده ای بود، بعد گفتم که خب یعنی چی کوه جابجا کردن، بریم ببینیم که چه جوریه. بعد توی این زیر عنوان اینو نوشته که بدون وجود سیستم بازنگری خلاق به نام ITVU و حضور 400 نفر هنرمند بله درست شنیدید، 400 نفر هنرمند و اعتماد به تصمیم گیری کمپانی برادران وارنر، انیمیشن موزیکال و کمدی یتی ممکن بود همچنان در فاز تولید بمونه. خب اینجا اسم این موجودات یتی هست. یتی اسم پلاگینی هم هست که مو و پر و این داستانا درست میکنن باش توی مایا، پلاگین معروفیه. ممکنه که از خودتون سوال بکنید که یتی چی هست. یه سرچی زدم من تو اینترنت و اینه ماجرا که میگه که توی داستانهای فولکلور نپال یتی یا همون آدم برفی زشت موجودی شبیه میمونه و کمی از یه انسان با قد متوسط بلندتر. البته اینا خیلی اغراق کردن چون اینا هیکلاشون خیلی بزرگتره. طبق گفته ها بومی هیمالیاست و نواحی از سیبری و آسیای شرقی. جامعه علمی این موجود رو اغلب افسانه‌ای توصیف میکنه چون شواهد و مدارک بسیار اندکی از وجود چنین موجودی در دسترس است. اینجاست که آدم با خودش میگه که خب اجازه انیمیشن میاد کمک میکنه که این یه افسانه رو ملموسش بکنه، جانبخشیش بکنه و یه داستانی باهاش درست بکنه که هم یه پولی بشه برای اونا و هم یه سرگرمی بشه برای ما و یه مطلبی هم بشه برای پویانما. ها ها ها. خلاصه آره. ادامه مطلب اینه، میگه که پاکوچیک یک وارنر براس تازه به شمار میره. این انیمیشن کمدی و ماجراجویانه قطعا نگاه متفاوتی به افسانه یتی داره. یه تفسیر شوخ‌طبعانه است از چگونگی پر شدن یه دهکده کوچیک از موجودات پشمالو که ممکنه تعاملاتی هم با انسانها و پاهای عجیب غریب و کوچولوی اونها داشته باشن. برای سونی پیکچرز ایمیج ورکس ایجاد و انیمیت دنیایی قابل باور از این موجودات یه چالش خلاقانه بسیار بزرگ بود. برای ما که بیرون استودیو ایستادیم تولید این فیلم توی 12 ماه قطعا کاری غیر ممکن به نظر میاد، اما اونها این کار رو با کمک گرفتن از سیستم همکاری و بررسی خلاقانه آی تی ویو به سرانجام رسوندن. حالا میرسیم به آی تی ویو که چه امکاناتی داره. در کنار تیمی بسیار بزرگ متشکل از 400 هنرمند و تکنسیان و اعتمادی از رؤسای وارنر براس که به سونی پیکچرز ایمیج ورکس داشتند، از این قرار که اونها استعدادهای لازم رو دارند تا پلانهای این انیمیشن رو دیزاین بکنند و به اتمام برسونند بدون استفاده از سیستم سنتی و زمانبر بازنگری و نهایی کردن نماها که به صورت طبیعی میتونست فیلمی مثل سمال فوت از اون بهره ببره. برای ایمیج ورکس پروژه اواخر سال 2015 شروع شد، هنگامی که آقای رایان اولوگین یکی از کارکشته های استودیوی دریم ورکس همچنان به عنوان کارگردان مشغول کار بود. استودیو میخواست تا فیلم رو سریع بسازه. شعار این روزه همه استودیوها اینه دیگه. تو همین ایران خودمون هم همه میگن آقا سریع بزن بره، این پروژه باید توی یه سال تموم بشه، این پروژه باید توی 7 ماه تموم بشه، نمیدونم ما وقت نداریم، فلان شد، بدبخت شدیم، برسونید، آی چرا اینجا، نمیدونم پلان این شکلیه، چرا نمیرسه، چرا رندرها عقبه، برسونید و فلان این داستانو، ولی در قبالش هیچ اتفاقی نمیفته. ولی تم این که آقا این فیلم رو سریع‌تر بسازید برای دریم ورکس، چیز میگم دریم ورکس، برای سونی پیکچرز یه تم کلی شد که سراسر طول فیلم رو با خودش درگیر کرد و توی برنامه ریزی تولید هم نمود پیدا کرد. آقای کارل هرست سرپرست جلوه‌های ویژه است و اکثر این متن از زبان ایشونه. میگه که من اولین جلسه مرتبط با تولید فیلم رو توی نوامبر سال 2015 داشتم و رایان اون موقع کارگردانی میکرد. فیلم قبلا تجربه تلخی رو با یک شروع ناهموار در گروه انیمیشن وارنر با تغییرات مختلف تیم تولید تجربه کرده بود. اون موقع ها از ما خواستن که اگه اوایل سال بعد کار رو شروع کنید آیا میتونیم هرچه زودتر و با سرعت وارد فاز تولید بشیم؟ بعدش ما جواب دادیم البته ما هرچه که در توانمون باشه انجام خواهیم داد. اون اتفاق در واقع باعث شد تا یکی از سکانس‌های فیلم رو بسازیم، همونی که میگو میاد پایین که به بیمارستان بره. اون سکانس رو سال 2016 ساختیم. همچنان که روی اون سکانس کار می‌کردیم، بچه‌های دیگه مشکلاتی توی داستان داشتند و نویسنده‌های جدید وارد تیم کردند. اما مدیران استودیو می‌خواستن که اون سکانس رو به عنوان سیزل ریل توی وارنر براس استفاده کنند. خب سیزل اینطوری نوشته میشه، اسپلش اینه SIZZLE و ریلم که REEL. بنابراین ما این سکانس رو توی سپتامبر 2016 تموم کردیم و بعدش فیلم در واقع وارد یه وقفه شد. اما سیزل ریل چی هست دقیقا؟ سیزل ریل یا همون پرومو ویدئو یا پیچ ریل ویدئوهای 3 تا 5 دقیقه کوتاه هستن که صدا، تصویر، افکت، رندر فاینال، کارکترهای خوشگل، انیمیت‌های خوب و فلان اینا رو داره که به عنوان یه محصول نهایی استودیو میتونه اینو پرزنت بکنه برای مشتری‌ها که یه تم کلی از کوالیتی پروژه رو بهشون ارائه بده، بگه آقا مثلا ما این پروژه رو توی این کوالیتی در حال انجامیم و در نهایت شما این کوالیتی رو از ما انتظار داشته باشید. اینو بهش میگن سیزل ریل، پرومو ویدئو یا پیچ ریل. اما آقای کارل هربست و تیم کوچیک انیمیشن در همین برهه کوتاه که فیلم پاز شده بود به کار خودشون ادامه دادند. محیطا و شخصیت‌هایی که مطمئن بودند در نسخه تازه داستان قرار استفاده بشه رو طراحی کردند و تست کردند. ایشون میگه که ما به صورت چشمگیری به یک تیم کوچیک و لاغر تبدیل شدیم و کار روی کاراکترها رو ادامه دادیم. وارنر میدونست که کدوم کاراکترها رو توی فیلم میخوان داشته باشن، اما نمیتونستن دقیقاً بیان بگن که بیا اینم لوکیشناست، مثلا این همه لوکیشن داریم، بیا دینا رو کار کنید. پس ما تا جایی که میتونستیم روی کاراکترها کار کردیم و اونها رو توسعه دادیم. کمی بر اساس چیزایی که از سیزل ریل یاد گرفته بودیم سعی کردیم روند به نتیجه رسوندن محیط‌ها رو بسط و توسعه بدیم. این کار همزمان شده بود با زمانی که رایان تیم رو ترک کرد و آقای کاری کریک پاتریک کارگردانی کار رو به عهده گرفت. و خب ایشون به زودی داستان رو زیر و رو کرد و فیلم رو به یک موزیکال تبدیل کرد. همچنان که این اتفاق در حال رخ دادن بود، ما میتونستیم کمی روی محیط‌ها و فضاهای فیلم کار کنیم. چند تا از محیط‌های اصلی فیلم هم کم کم جمع شدند، اما کارگردان مایل نبود تا هنگامی که داستان نهایی بشه با دقت روی اونها کار کنه و ترجیح میداد که خب داستان فاینال بشه بعد بیان زمان بذارن روی ساخت لوکیشن ها. اما حیاتی ترین چالش در طول تولید هنوز تو راه بود. آیا ایمیج ورکس توانایی اتمام این فیلم رو در طول یک سال داره؟ خب اگر ما 400 نفر رو به تیم اضافه بکنیم و اعتماد وارنر رو برای اخذ تصمیم‌های مشخص در خصوص دیزاین و لی‌آوت داشته باشیم، خب عکس‌العمل این اونها این بود که این کار شدنیه. ما میتونیم توی یک سال با این شرایط کار رو تولید بکنیم و این چیزی بود که اتفاق افتاد دقیقاً. آقای هربس ادامه میده: در نهایت روند تولید این فیلم بسیار عظیم و فوق‌العاده پرسرعت بود. بوند ردفورد تهیه کننده فیلم یه جایی اومد سراغ تهیه کننده من پیش اسکای لیونز و گفت اسکای لیونز و گفت: سلام بچه ها، آیا فکر میکنید که بتونید این فیلم رو توی یه سال جمعش کنید؟ ما هم گفتیم آره که میتونیم، اما این لیست چیزاییه که نیاز داریم انجام بشن. در نهایت ما تونستیم فیلم رو توی 13 ماه جمع کنیم، یا رقم کاملا خیره کننده. من یادم کاپیتان آندرپانس هم ریموت کار شده بود، ولی یادم نیست که اونو توی چه مدتی کار کردن. ایشون ادامه میده که سرعت شگفت انگیز بود، تیم بسیار بزرگ بود و در یک نقطه فکر میکنم بیشترین میزان افراد تیم به 410 نفر هم رسیده بود. من فکر میکنم توی ایران با همین 10 نفر فیلم میسازن. اون 400 نفرش 400 نفرش خیلی به درد نمیخوره، اینا اشتباه میکنن. انیمیشنمون خیلی فقیر شده، خیلی داریم ضرر میکنیم. من میخندم ولی میگن که خنده من از گریه هم بدتره. خب حالا ولش کن، وارد بحث جنبی نشیم فعلا، همینا رو بریم جلو. حتی مهمتر از دغدغه یک تیم عظیم، طبق گفته آقای هربست، این بود که اعتماد وارنر رو در خصوص اینکه تیم ایمیج ورکس توانایی کمک در بحث دیزاین و ساخت تمام محیط‌های تازه رو داره جلب بکنند. حتی توانایی سویچ سری میون فضاها بر اساس نیاز بود که داستان دیکته می‌کرد. در واقع روابط تازه‌ای که با تیم انیمیشن وارنر درست کرده بودیم این بود: خب ما قراره که توی ساخت این فیلم با هم همکاری کنیم و شما باید به ما اعتماد کنید و در نهایت ما این فیلم رو روی پرده سینماها خواهیم رسوند. این تنها راهی بود که میتونستیم کار رو تموم کنیم. در اکثر موارد محیط‌ها در حین انجام لی‌آوت دیزاین شدن بدون اینکه تصمیم قبلی در موردشون گرفته باشیم. خب توی متن اصلی اینجا اشاره کرده که این پروسه دیزاین چیز مدلینگ محیط‌ها و دیزاین محیط‌ها دیزاین آن دی فلای بود. و چیزی که آن دی فلای دیزاین بشه، یعنی اینکه یه جوری بداهه هم نمیشه بهش گفت، ولی عملیه که خیلی پیش زمینه ای توش نیست، خیلی فکر مکتوب شده ای نداره و همینطوری که در حال پیش روی هست کارها شکل میگیره، که من اینجا نوشتم تصمیمی قبلی در موردش فعلا نگرفته بودیم و آن دی فلای داشتیم کار میکردیم. خب ایشون ادامه میده: ما در واقع ست های قابل اتصال از محیط ها رو ساختیم که بتونیم استفاده بکنیم. منظورشون همون ست های لوکیشن ها به صورت ماژولار هست که توی بحث گیم هم خیلی حیاتیه ماژولار بودن لوکیشن ها، که از یه سری اسست میتونن به صورت کاملا گسترده استفاده بکنن تا یک لوکیشن رو پوشش بدن و پروپیمون به قول خودمون نشون بدن. و این همراه بود با سیستم شیدین که این اجازه رو بهمون داد که پیشروی بکنیم. آقای هرفس میگه: بچه هر چیزی که مایل هستید رو بسازید، ما اون رو به صورت صخره یا برف یا یخ نشون خواهیم داد. ما میتونیم از اون قطعاتی که آماده کردید کل این جهان رو بسازیم. مهم هم نیست که کدوم قطعه رو انتخاب میکنید. خیلی ترکی شده این قضیهش، ولی قطعه رو انتخاب میکنید. خب شما میگی که دوست داری اون آبجکت مثل صخره دیده بشه، اوکی انجامش میدیم. دفعه بعد میتونیم اون رو به صورت یخ درش بیاریم. ما سیستم مصنوعی رو طراحی کرده بودیم که بهمون این اجازه رو میداد تا همه این سویچ ها اتفاق بیفته. پس ما میتونستیم خیلی خیلی سریع محیط ها رو تولید بکنیم. ما خط خطی های سریع روی مدل ها، همون درا آور میگن اصطلاحا، یا حتی نماها انجام میدادیم و رفت و برگشت ها خیلی سریع و پر انرژی بود. در کل روند همیشه به همین شکل بود. و ادامه میده: توی سال 2016 سونی پیکچرز ایمیج ورکس برنده اسکار برای دستاورد علمی و تکنیکال برای سیستم بازنگری خلاق مبتنی بر همکاری با نام آی تی ویو شد، یعنی کلابریتیو کریتیو ریویو سیستم. برای آقای هربست سیستم بازنگری یه اتفاق خیلی مهمی بود. این سیستم به مدیران ارشد، فیلمسازا و هنرمندا این امکان رو میده که به صورت زنده با هم در ارتباط باشن تا بازخوردها رو داشته باشن از هم دیگه. نظرها و اطلاعات میون افراد تا جایی که امکان داره پخش بشه و دوباره جمع‌آوری بشه که بخشی از وظایف روزمره همه توی خط تولید بود. ایشون میگه که تمامی جلسات بازنگری ما توسط سیستم آی تی ویو بود. این سیستم نوشته ها و نظرها رو روی هر کلیپ ویدئویی ذخیره میکنه. ما میتونستیم هر اتفاقی که در طول روز میافتاد رو رصد کنیم و مدیریت کنیم. هر جلسه که صبحا داشتیم، اگر یک نوت رو فراموش کرده بودم میتونستم به اون جلسه برگردم، میتونستم مجددا جلسه رو فراخوانی بکنم و شروع کنم به بررسی تمام نکته ها و اینکه چه چیزهایی مرتبط با نمای مورد نظر توی لیست بودن. خب من یه آدمی که ما توی پروژه گرچاس ما که آی تی ویو نداریم، ولی خب به هر حال یه سری نرم افزارا هستن که asset management و project management هن و ما توی پروژه گرچاس اون موقعی که من تو فن افزار رو پیش آقای فصلی و اینا بودم، ما با الین برین کار میکردیم. مثلا یکی از بچه‌ها روی یه لوکیشنی توی لول کار میکرد، بعد توی الین برین ست میکرد که آقا این پروژه در حال انجامه، مثلا فلانی داره روش کار میکنه و اون سیستم به صورت اتوماتیک یه سری اطلاعات و یه سری اسکرین شات از اون لوکیشن میداد و پروگرسش هم مشخص بود و همه هم میتونستن روش یا نوت بدن یا کارگردان و هنری روش نظر بده و این توی همه پروسه تکرار میشد و خیلی جالب بود که پروژه رو خیلی سریع میکنه. ولی خب این فرهنگ هنوز جا نیفتاده که توی انیمیشن ها هم ما بیاییم از یه سیستم asset management اینطوری استفاده بکنیم. نمیگم بشینیم آی تی ویو بنویسیم و هزینه بکنیم که اینا رو استفاده کنیم. حالا ولش کن. آقای هربس ادامه میده، زبان ارتباطی خط روی تصویر منظورشون اون درا آورهایی هست که توی پروسه انجام میدن. معمولا کاراکتری که در حال مدلینگ هست و یا لوکیشن و یا استی که در حال ساخت هست، آرت دایرکتور و یا اسیستانت های اینا میان یه سری خط روی یه سری درا آور روی اینا طراحی میکنن که به 3D آرتیست بگی که آقا مثلا این سلوئت اینجا مثلا اینطوری باشه بهتره. این خیلی بهتر مفهوم رو میرسونه تا اینکه بشینه فقط به صورت شفاهی توضیح بده. خب منظورشون اینه، زبان ارتباطی خط روی تصویر چیزای زیادی به فرد منتقل میکنه. بنابراین میونه گفتگوها، طراحی‌ها، خط خطی‌های سری میتونستیم یادداشت‌ها رو در کمترین زمان میونه 400 نفر منتقل بکنیم. فیلمسازا این حس رو داشتن که هنوز با همه در تماس هستن، به طوری که باعث نمی‌شد اینطور احساس بشه که ما اخیراً چیزی رو روی دیوار نصب کردیم یا روی برد و نمیتونیم راجع به اون باهات صحبت کنیم. یعنی مثلا برو خودت یه نگاه بنداز. اینطوری نبود. نکته کلیدی این بود که همه این ارتباطات زنده بودند. همه به صورت مداوم با هم مشغول صحبت کردن بودند در حالی که همچنان میتونستن طراحی ها رو انجام بدن و همه اون طراحی ها در سیستم یادداشت برداری ذخیره میشدن. مثلا من یه شاتی رو باز میکردم، آقای هربس نه من. آقای هربس میگه من یه شاتی رو باز میکردم و میگفتم اوه اون چیزی که ران دوباره طراحی کرد چی بود؟ یادم نمیاد. بعد به سادگی اون طرح رو باز میکردم، یه به تصاویر نگاه میکردم و مطمئن میشدم که اطلاعات سرراست و قابل فهمن. بعد با راه اندازی ایستگاه های کاری ورکستیشن های مبتنی بر آی تی ویو، یعنی ورکستیشن هایی که آی تی ویو روش نصب هست، با راه اندازی ایستگاه های کاری آی تی ویو برای مدیران و فیلمسازان، ایمیج ورکس تصمیم گیرنده های استدیو رو، تصمیم گیرنده ها مثلا یکی از تصمیم گیرنده های استدیو خب معلومه دیگه، کارگردان و سوپروایزر ها و مدیران ارشد، تصمیم گیرنده های استدیو رو در محل های مختلف و در تماس مستقیم با هنرمندانی که به مراتب سریعتر روی ورودی ها کار میکردن قرار داد. برای مثال من در اتاق اکران توی لس آنجلس بودم دقیقاً به همراه دو نفر دیگه، چون اکثر هنرمندان تو ونکوور مستقر بودند. بسیاری از این هنرمندان حتی صندلی‌هاشون رو ترک نکردند. اونها فقط جلسات اکران رو پشت سیستم تماشا می‌کردند در حالی که هدفون داشتند و حرفاشون رو از طریق میکروفون می‌زدند. همه چیز خیلی روان بود. بعدش ما یکی دیگه از سیستم‌های آی تی وی رو بردیم، گذاشتیمش توی گروه خلاق پاکوچولو توی انیمیشن وارنر، یا همون WAG Animation Warner Animation Group. اونها جلسات بازنگری رو از اونجا تماشا می‌کردن. ما همچنین یکی دیگه از سیستم‌ها رو گذاشتیمش توی MPI، یعنی همون موشن پیکچر ایمیجینگ که یکی از تجهیزات پست پروداکشن وارنر براسه، جایی که اتاقهای اکران وارنر قرار دارن و کری، بون و تیمشون میتونستن چیزها رو توی همون باکس تماشا کنند و یا روی پرده های بزرگ داخل ام پی آی. کری فقط یه بار به ونکوور رفت، جیسون برای 9 یا 10 ماه به ونکوور نقل مکان کرد، کلن ریلوکیت کرد اونجا چون مسئول ناظر انیمیشن ها بود و از نزدیک باید با کوین وب ناظر انیمیشن پروژه هم همکاری داشت، یعنی همکاری می داشت. بقیه فیلم به نوعی توسط ماها و تماما ریموت هندل شد و این روندی بود که فیلم باش تولید شد. در ادامه آقای هربس توضیح میده که یکی دیگه از نواحی مهم که بسیار زمان ذخیره کرد و باعث شد که سریعتر پیش بریم نحوه نهایی کردن نماها بود. ارتباطات ما با برادران وارنر بسیار عالی بود و گاهی به کارگردان نماهایی با کیفیت متوسط نشون میدادیم و فکر میکردیم که الانه که ادیت رو نورپردازی بهمون بده، ولی ایشون کارو بازبینی میکرد و میگفت آره اوکیه، من میتونم بگم 90% شات‌هایی که فاینال شد دارای کیفیت متوسط بودن. این کار باعث شد تا سریعتر پیش بریم چون همیشه مجبور نبودیم به خاطر چند تا یادداشت نهایی یا ادیت نهایی صبر کنیم تا فریم به صورت فاینال رندر بشه و بشینیم اونا رو ریفاین بکنیم. ما به مشتری ها، منظورش همون کسایی که توی برادران وارنر نشسته بودن، سفارش دهنده ها، یاد داده بودیم که کیفیت متوسط چطور دیده میشه و کیفیت نهایی چطور، و اونها میدونستن که چطور قرار هست فریم های نهایی رو به دست بیاریم و بهمون اعتماد داشتن و طبعا این باعث شد که سریعتر پیش برن. خب دوستان، خیلی ممنونم که وقت، زمان و انرژی گذاشتید و بنده رو تحمل کردید. امیدوارم که این مطلب به دردتون خورده باشه. ممنون میشم که شیرش بکنید توی اینستاگرام، توی نمیدونم فیسبوک، توییتر، از اون طرف تلگرام مرحوم و جاهای دیگه برسه به دست علاقه‌مندان. و فرصت نشد من جشن انیمیشن رو کاور بکنم توی پویان، اما امید هم خب خیلی درگیره، نمیرسه. منم خب دستنها سختمه، یه ذره راستشو بخواین یه ناراحتی درون هم هست که چرا اصلا نشد که برم، چه برسه به این که برم و کاور بکنم. همینجا هم خسته نباشید میگم به همه بچه‌ای که زحمت میکشند و این جشن رو برگزار کردند. امیدوارم که انیمیشن کشورمون این وضعیت اسفناک رو پشت سر بگذاره و با همدیگه شاهد تولید کارهای خوب باشیم، بین‌المللی باشه کارهامون و یک بازار بین‌المللی شکل بگیره که به دور از دغدغه امنیت نداشتن از لحاظ مالی، امنیت نداشتن از لحاظ شغلی و بقیه امنیت نداشتن ها یه ذره کم بشه به هر حال. و همینجا هم خسته نباشید اساسی میگم به همه افرادی که دارن توی کسب و کار انیمیشن ایران تلاش میکنن. یه مطلب دیگه و یه مطلب هیجان انگیز دیگه بعد از این در راه، منتظر باشید. فکر کنم یه چند روز باز طول بکشه منو ترجمه بکنم و این پادکست و به همین شکل عرضه بکنم. منتظر باشید، خیلی خوبه. خیلی ممنونم و به امید دیدار.